مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه هفتم، تقویت و ترسیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حتما دوستان من درباره فلسفه و فواید چنین جلساتی به قدر کافی آگاهی دارند و بنده این مطلبی رو که مقدمتاً میخوام عرض کنم به نوعی زیره به کرمان بردنه، اما خوب گاهی از اوقات تذکر و یادآوری چنین فوائدی. یکی از کمترین فواید حضور در مجالس ذکر که پیامبر گرامی اسلام فرمودن مانند گشتن در باغهای بهشته اینه که آدم در مجلس ذکر می نشینه، بعد مواعظی رو می شنوه، حرفهایی رو می شنوه از معارف دینی، از قیامت، از خوبی ها، از آدم های خوب. گاهی یه دفعه تو دلش برق می زنه، میگه که کاش ما هم یه آدم حسابی بودیم، یا مثلا پای روزه میگه کاش ما هم کربلا رفته بودیم یه سر اخیرم، یا کاش ما بتونیم این خوبی رو به دست بیاریم، کاش بچه ما بتونه به اون خوبی برسه. همین، برای چند لحظه یه هوس خوبی تو دل میاد. قرار ما روز قیامت که چقدر همین احساس نورانی که آدم گاهی تو مجالس ذکر پیدا میکنه، بعدش هم اثرش از بین میره ها، ولی همون یه لحظه، قرار ما روز قیامت که چقدر این تعیین کننده است در سرنوشت نه ما، نسل و دودمان ما. شما الان حرفای حدیثای میشنوی میگی که آخ کاش خوب آدم اینجوری باشه، کاش خوب آدم مثلا یکی از اولیاء خدا رو بتونه از نزدیک ببینه. همین میاد تو دلت. برای تو این کاش، این آرزو محقق نشه، برای بچه هات میشه، برای اطرافیانت خواهد شد. خداوند متعال هزاران لحظه بیدینی انسان رو حاضر در نظر نگیره به خاطر یک لحظه نورانی وجود انسان. چنین مجالسی که پیامبر گرامی اسلام سفارش می‌فرماید، مال اینه که این لحظه های نورانی تو این جلسات زیاد پیش میان. آدم 4 تا حرف میشنوه، همون لحظه یه آرزو قشنگی تو دلش پیش میاد. خدا یادش نمیره، خدا ثبت میکنه، آقا یادداشت کنه. این یه حرف خوبی تو دلش پیش اومد، عبور کرد، به ذهنش یه حرف قشنگ رسید، یادداشت کنید براش. اون همه گناه ها رو حاضر خدا ندیده بگیره، این یه لحظه نورانی رو دیده بگیره. خدا اینجوری یکیه، عمل کردش اینجوری یکیه. من خدمت شما عرض بکنم که روز قیامت اون وقت شما خواهید دید هرچی خدا به شما لطف میکنه مال چیه؟ دقت که میکنی میبینی بعضی وقتا یه آرزوهای خوبی تو دلت پدید اومده، بعضی وقتا یه احساس استغفاری تو دلت پدید اومده، همون بعضی وقتا همونا دستو گرفته. حالا قبل از اینکه این حدیث رو بگم این نکته رو عرض بکنم. درسته گوینده سخنان معصومین و توضیح دهنده بعضی از معارف در این جلسه بنده هستم، بنده نالایق هستم، شما هم به لیاقت و بیلیاقتی بنده کاری ندارید، مهم مجلس ذکره. بنده هم میام از شماها نور میگیرم. من کاملا میفهمم جلسه ای رو که دوستانی با زبان روزه با نمیدونم عرق معنوی تو جلسه نشستم. بعد از افطارها من گاهی از اوقات از مخاطبان خوب خودم، اونا هم مثل شما خوبن، تقاضا میکنم میگم آقا یه کمی افطاری کمتر بخورید، چون اثرش تو جلسه کاملا معلومه. لذا تو این جلسه هرچی نور هست مال خود شما هاست، درسته؟ به بنده و امثال بنده ربطی نداره. البته بعضی از علما هستن که بسیاری از علما که خیلی وجودشون نورانی و عزیزه، آدم همجوری بهشون نگاه هم بکنه عبادت کرده. ولی وقتی ما داریم از فضائل مجلس ذکر صحبت میکنیم، این فضائل رو شما بدونید هست، گوینده هر کی باشه مهم نیست. یه بار توی مشهد مقدس یه جوانی جلوی منو گرفت گفت آقا من یه انتقادی از شما بکنم. اونم بفرمه چه، یه دونه دو تا بگو سه تا بگو. داشتیم میرفتیم از حرم میامدیم بیرون، گفت این یعنی چی؟ شما آدم توی جلسه‌تون میاد یه تحریکی میکنید احساسات آدمو، بعدش از بین میره. میگفت این یه ایرادیه تو کار شما. گفتم خب ما چیکار کنیم که مثلا بمونه؟ و من نمیدونم، شما بیشتر از این هنر ندارید. و هی توبیخ میکرد و تعجب میکرد که من چقدر آروم دارم گوش میکنم. گفتم خب حرف حساب که جواب نداره. گفت حالا ایسی جواب بده. گفتم جواب نداره، ما ارزمون بیشتر از این نیست. گفت نه خوشم اومد از برخوردتون. نه یکی با هم مهربونتر برخورد کرد. بعد که مهربونتر برخورد کرد گفتم حالا چقدر تو صحبتهای بنده رو گوش کردی؟ گفت یه جلسه. گفتم با یه جلسه اینقدر دلت پر بود؟ گفت نه خب میدونم دیگه، میفهمم. و البته من خودم درس طلبگی هم خوندم و دیدم نه دیگه، حالا این دیگه من باید یه کمی بالاخره باش صحبت کنم دیگه، مثلا خودی محسوب میشه. ما غریبه باشه لبخند میزنیم، خودی باشه موتور پیاده میکنیم. بهش گفتم شما که یک کمی درس طلبگی خوندی این روایت رو شنیدی؟ گفت کدوم روایت؟ گفتن که گفت عرض کردم که اومدن یه عده خدمت رسول خدا، عرضه داشتن یا رسول الله چرا اینجوریه؟ ما تا وقتی پای سخنرانی شما هستیم حال خوشی داریم، از پای سخنرانی شما که میریم همه چی عبه میره. گفت اینو به رسول خدا گفتم؟ گفتم بله. حالا بنده که البته خیلی ایراد دارم، شما به هیچ کدومش اشاره نکردی، ولی اگه سخنران جلسه رسول خدا هم باشه، آدم تا وقتی تو جلسه است یه حال خوشی داره، از جلسه که میره اون حالش چیز میشه، عادی میشه. اون من واقعا روایت کنم؟ بله واقعا هست. گفت رسول خدا چی جواب دادن؟ گفتم در واقع رسول خدا جواب ندادن، ولی جوابی که دادن این بود، فرمودن اگر شما از جلسه میرید بیرون بتونید حال جلسه رو حفظ کنید، مقامتون به اونجا میرسه که مثل حضرت عیسی ابن مریم بتونید رو آب راه برید. یعنی معلومه که نمیشه اینجوری بشه. پس مجالس ذکر رو گذاشتن برای همون چند لحظه خوشگلی که تو دل انسان پدید میاد. با آدم یه حرفای میزنن، یه دفعه آدم دلش نورانی میشه، یه آهی از سوز جگر میکشه. ما همه دینمون همینه، هر چی داریم در آینده، بچه‌هامون، نوه‌هامون. یه کسی خیلی وضعش خراب بود، بهش گفت ببین تو بابا بزرگی، مامان بزرگی، کسی نداشتی یه آهی برات بکشه، یه جای درست حسابی یه چیزی بشی؟ اینا خیلی مؤثره، اینا سرمایه‌هاییه که میذاری توی سپرده دراز مدت، سودش هم هنگفته، اصلا قابل محاسبه نیست از جانب خداوند متعال. خدایا در این روزهای ماه مبارک رمضان قلب ما به معارف دینی، به ذکر نورانی خودت منور بگردان. این از مجلس ذکر. اما بحث ما درباره چی بود؟ بحث ما درباره این بود که ما باید دین خودمون رو قوی کنیم تا لذت دین رو بچشیم، تا رو دیگران تأثیر بگذاریم. دینمون رو قوی کنیم تا از امتحانات سخت آخرالزمان بتونیم انشاءالله پیروز در بیاییم. دینمون رو قوی کنیم تا آقامون رو برگردونیم. دینمون رو قوی بکنیم که اگر توی همچی موقعیتی با این همه امکاناتی که خدا داده دینمون رو قوی نکنیم، یه وقتی دی یه حرفای دیگه ای باید به ما بزنن. یه وقتی کسی غریبه است ازش زیاد انتظاری نیست، اما یه کسی خودی آشناس گفت احترام امامزاده رو کی حفظ میکنه؟ متولی. یه همه بلدن. آقایون عقب جلسه نشستی شنیدید چی گفتن جلوی جلسه؟ احترام امامزاده رو کی حفظ میکنه؟ حالا اینجوری میگن، میگن اگه یه امامزاده ای طرف متولیش با کفش رفت داخل زری، مردم که نگاه میکنن میگن خب این امامزاده معلوم میشه حاجت نمیده یا امامزاده درست حسابی نیست. ببین خود متولیش داره با کفش میره. ما تو دینداری دیگه الان جلوتر از همه کشورها هستیم. اونایی که مرام علی ابن ابی طالب رو ندارن رو حساب نمیکنیم ما. اونا هر چی نماز بخونن، اون نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، اون که هیچ، اون که هیچ به قول معروف، یعنی خیلی هیچ. شما میدونید که من دیشب توی مصلا بود این روایت رو خوندم که چی بود؟ هر کسی بدعت بگذاره در دین، دینو خراب کنه، شیطان بهش حال عبادت میدهد. نقطه. شیطان بهش حال عبادت میده. دیگه نبینم کسی بگه که ما رفتیم عربستان نمازشون بهتر از نمازهای ما بود. کسی نگه ها. باشه؟ آقا نگه کسی دیگه ها. چرا اونا نمازشون بهتره؟ چون شیطان میگه بفرمایید عزیزم نماز بخون، بفرما بخون تا کمرت بشکنه الهی. نماز بی ولای او عبادتیست با وضو یا بی وضو؟ همون شد دیگه. شما شیطون سر رات سنگ میندازه. اصلا یک کسی بدعت میگذاره تو دین، حال عبادت پیدا میکنه. در روایت میفرماید حال خوشی پیدا میکنه، چون دیگه شیطان فکرشو خراب نمیکنه. لذا تو دنیا مذهبی ترین کشور، اسلامی ترین کشور واقعا کشور ماست. نقصامون هم سر جاش. حالا که ما اسلامی ترین کشور هستیم، واقعا انتظارم از ما بالاتره. خب از ما انتظار بالاتره. ما اگه از دین کم بگذاریم بهمون حرف میزنن. اهانت به دین ممکنه تلقی بشه بیدینی های ما. دیگه فرق میکنه با بقیه. شما اینا رو من دارم میگم، به وقت نگید روز قیامت آقا کسی به ما اینو نگفته بود. یه طلبه ارا رسید گفت دیگه اینا، گفتم شد رفت. امام صادق علیه السلام میفرماید ایاکم و تهاون به امر الله عز و جل، مواظب باشید اهانت به امر خدا نکنید. بی احترامی، سبک شمردن، سبک شمردن کلمه دقیقه شد، سبک نشمرید امر خدا رو. بعد چی میشه اگه سبک بشمریم امر خدا رو؟ چی میشه؟ فَإِنَّهُ مَنْ تَهَاوَنَ بِأَمْرِ اللَّهِ أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کسی امر خدا رو سبک بشمره، روز قیامت خدا خارش میکنه. من البته چون شما بنده رو تحمل میکنید، چند روزی هم هست اینا، رفیق شدیم دیگه با هم، دیگه با هم نداریم و اینا، میخوام یه برسونم. یه چی میگن؟ تقلب میگن تو امتحان میرسونم. یه چیزی یواشکی بهتون بگم، ولی نگید من گفتم ها، اینو یواشکی، چون دیگه رفیقیم، از اون آسوناش هم یواشکی بگم که این حرف معناش نیست که گناه نکنیم اصلا. ببین اینو دیگه خیلی چیزها خصوصی، اینو تو نوارا هم پاک بکنید یه وقت کسی دستش نرسه. این معناش نیست که ما باید معصوم بشیم. آقا ما که نمیتونیم معصوم بشیم. تو اینقدر میگی احترام بذار به امر خدا، خب یعنی بریم هیچ گناه نکنیم؟ نمیشه که. منم در گوشی به شما میگم ببین گناه کردی حداقل خدا بترس، بگو الان میزنه، خدا غلط کردم، داشته باش. باشه؟ میفرماید به عزت و جلال خودم سوگند یا داوود بنده من گناه بکنه، در حال گناه از من خجالت بکشه میبخشمش. نگید اینو به هر کسی، ها میرن راحت یللی تللی. این من به شما میگم، خصوصی هستید. امر خدا رو سبک نشماریم. نماز دیر شد، این وای خاک بر سرم نماز دیر شد. تو رو خدا نگاه کن چیکار کنم، خاک بر سرم نمازم دیر شد. یه خاک بر سرم بگو دیگه، دیگه این که چیزی نمیشه که. احترام زبونی گذاشتی حداقل. امر خدا رو احترام بگذاریم، معناش این نیستش که حالا بشیم یه دفعه از اولیاء خدا. البته شما ها میتونید بشید، من سطح پایین خودم رو نگاه میکنم دارم اینجوری میگم. حالا یه خاطرم بگم دیگه خیلی خصوصی شد، دیگه اینم بگیم. یکی از دوستان ما که خیلی مراوده داشت، از شاگردان دائمی از آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه بود، میفرمود یه شب تو مسجد، حالا آقا بهتر بود سالهای قبل، یه نماز بود و بعد از نمازم خب مردم توی حیات وای میسیدن استخاره بگیرن، دعایی، التماس دعایی، چیزی بگن. یه جوونی، اون آقا خودش تهرانی نیست، میدونست ما تهرانیم، تیکه هم به ما میگفت، ما این جوونای تهرانی دستش هم اینجوری میگرد، ما تهرانی مگه چیه دست رو اینجوری میکنی؟ میگفت نه از اینه که مثل شما هستن، نه از این جوونای مثلا لاوبالی و اینا. گفتم از کجا میدونی لاوبالی بود؟ گفت خودش میگفت، ظاهرش بود. اومد بعد از نماز بلافاصله پیش آقای بهجت نشست، آقای بهجت من سوال دارم. حالا با صدای بلند همه گفتن هیس بیس، بابا آخه چیکار میکنی؟ آقا دارن ذکر میکنم. خب من سوال دارم، از تهران اومدم ایشون سوال کنم. گفتن خب بیا ما بپرس، ما بلد نبودیم. خب نه من از شما، من خودشون میخوام. ما نتونستیم چیزی بگیم، گفتیم حالا آجا خودش هر جوری برخورد کرد. آقا بلند شد، به کسی خب نگاه نمیکرد. آقا اومد جوانه جلوشون گفت آقا من چیکار کنم گناه نکنم؟ آقا فرمود خب گناه نکن، ارادت رو قوی کن. گفت نمیتونم. آقا دیگه جوابی ندادن. حالا من الان برگردم تهران، گناه آماده است، من رفقا میبرن سمت گناه، چیکار کنم گناه نکنم؟ آقا فرمود خب گناه نکن. نمیشه گناه نکنم. آقا ما جوانه رو یواشکی کشتیم کنار، بابا ول کن آقا چه سوالیه. آقا فرمود خب گناه نکن، این چه سوالیه؟ گفت نه من باید سوالم از آقا جوابشو بگیرم، من اینجا که برای من جواب نمیشه که. آقا هی میرفت جلو، یه بار سوال میکرد، دیگران کارشون را مینداختن. بالاخره ما احساس میکردیم موجب آزار و اذیت آقاست. تا دم منزل رسیدیم، دم منزل آقا میخواستن برن داخل، برگشتن به این جوان فرمودن شما بیا تو. اون جوان رفت، همه رفتن، این عالم بزرگوار رفقای ما میفرمودن که من وایسادم اونجا، گفتم ببینم این جوان در میاد آقا بهش چی گفته تو خونه. این حرف خصوصی یا عمومی نیست، من بگم پشت بلند گوش کار نداره، گوش کار نداره. آخه نگم الان بیام پای همه تون میبوزی آجا ها چی گفتن. خب من چی کار؟ بله خودمون هم این سوال داریم. بله بله خلاصه میگه من وایستادم و جوانه اومد بیرون. لا اله الا الله، چه خدای نازنینی داریم ما. بهش گفتم که آقا چی جواب دادن به سواله؟ جوابی دادن؟ گفت آره، اول همون حرفای قبلی رو زدن. من گفتم نمیشه اینا، با اینا نمیشه، من گناه میکنم چیکار کنم؟ آقا برگشتن من فرمودن هر موقع گناه کردی یه استغفارم بکن. گفتم درست میشم؟ گفت انشالله درست میشه. یعنی ما گناه میکنیم بعدش یه غلط کردن هم نمیتونیم بگیم؟ او استغفاره یعنی احترام گذاشتی به امر خدا. در یه روایت داریم میفرماید که پروردگار شما رحیمه، دو تا انتظار از بندش بیشتر نداره. نعمت بهش داد بگه خدا شکرت، گناه کرد بگه خدا غلط کردم. دو تا انتظار خدا از بندش داره. هر کی رفت جهنم بدونید این غلط کردم و نگفته. بعضی وقتا هم شیطون میاد میگه آخه چند دفعه گناه میکنین؟ هی میگی غلط کردم، ول کن دیگه غلط کردم نگو دیگه، حرف شیطون گوش نده، تو بگو، تو کاری نداشته باش. احترام به امر خدا حداقلش استغفاره، حداقلش استغفاره. بعضی خودشون با خدا قهر میکنن، از طرف خدا هم نظر میدن، میگن خدا دیگه به ما نگاه نمیکنه. تا کجا میدونی خدا به تو نگاه نمیکنه؟ بنده اینجا بود خدمت شما فکر کنم اون روایت رو خوندم که اگه کسی به یه گناهکاری بگه که خدا اینو نمیبخشه، اینجا بود گفتم خدا چیکار میکنه؟ گناه های اونو برمیداره میزه تو پرونده این، اونم به فوری میبخشه. به تو چه ربطی داره؟ من میبخشم. تو چرا کرم منو محدود کردی؟ حد اقل احترام به امر خدا استغفاره. آدم بگه اشتباه کردم. پیامبر گرامی اسلام میفرمود من روزی 70 مرتبه میگم الهی استغفر الله ربی و اتوب الیه. مردم گرفتاری تو زندگیتون پدید اومد استغفار بگید. ترافیک گیر کردی باید برسی، استغفار بکن را باز میشه، چشمتو ببند، کاری نداشته باش به بقیهش. استغفار وجود انسان رو متعادل میکنه، عالم رو در اطراف انسان هماهنگ با خواسته های انسان میکنه. عجیبه و کسی اینقدر نتونه احترام بگذاره به امر خدا، جاش هست خدا خارج کنه روز قیامت یا نه؟ ده خب شما بفرمایید. بله دیگه هست دیگه، جرأت نمی کنی بگی بله. بله خب سخته بگی بله. بگیم بله خدا روز قیامت، خدا دون روز گفتی بله، حالا بیا من به در بیارم. حالا نگه بله خب بهتره، ولی خب ما نگیم هم فایده نداره. این قول امام صادق علیه السلامه. امر خدا رو باید احترام. یکی از وجوه قوت دین اینه که آدم برای امر خدا احترام قائل باشه، احترام قائل باشه. ما نرسیدیم هنوز به اون بخش ساده کردن دینداری، ولی همین امروز کمی سادهش کردیم دینداری رو. آقا بذارید من چون تبلیغات دینی با تبلیغات فیلمی و سینمایی و کالایی خیلی فرق میکنه راستشو بگم، من الان دارم زیر پای شما رو خالی میکنم، الان دارم یواش یواش شما رو خراب میکنم. الان بگی میگی چه آخوند خوبی، والا گفت استغفار کن، چه آخوند خوبی، میای آلوده میشی، کارت به نماز شبم میکشه. حالا ببین من بهت چی گفتم، خودم میگم، ببین من راستشو میگم، اینیست که هست بجور که باردیر چی هست، ما همه شو میگیم. خدا وکیلی ما تبلیغات به این معنای امروز انجام نهیم، ما تبلیغات راست انجام میدیم. دین اینجوریه، حالا من بنده هم باید همین کارو بکنم. اگه دیدی نماز شب خون نشدی، بدون که خوب بعد از گناه خدای غلط کردم نگفتیم. تا 7 ساعت فرصت داده، تا 7 ساعت بگو من اشتباه کردم. من البته رفتم تقاضا کردم از خدا، گفتم خدایا این 7 ساعت رو ببر بالا. آخه 7 ساعت که آدم بیاد بر میگرده بگه غلط کردم، که تازه غلط کرده. مثلا بگو 24 ساعت بعد که آدم حسابی پشیمون بشه. خدا قبول نکرد، نه باید همین 7 ساعت باشه. اگه 7 ساعت شد، یعنی 7 ساعت نشده، گفت غلط کردم، اثر داره. ولی بله همه سال بعد پشیمون میشن. همون فوری اگه گفت غلط کردم. اهانت به امر خدا حداقلش اینه که آدم استغفار نکنه، خودشو بند بدون آدم، خودشو آدم باید بد بدونه، استغفار بکنه. خدایا من غلط کردم، من اشتباه کردم، من واقعا غلط کردم، اشتباه کردم. به خدا عاقبت به خیری میاره آدم بگه استغفار کنه. بعضیا دیدی اصلا عصا قورت دادن، نه خم نمیشن، جلوی خدا صورت به خاک نمیگذارن، کوتا نمیان. میگه حرف مرد یکیه، جلوی خدا هم حرف مرد یکیه. آقا جلوی خدا حرف مرد چند تاست؟ 2 تا. هر کاری کرد بعدش میگه غلط کردم. دومیش چیه؟ نه، حرف مرد دو تاست. حرف اولش هر کاری کرد، حرف دومش بگه غلط کردم. آقا این کار خوب کرد چی؟ ببین دیگه ما داریم صمیمی میشیم، ولی تو هم داری با سوالات اون روی منو بالا میاری. یه سوالایی میکنی که من جوابای چارواداری بدم. بذار زبونمون بسته باشه محرم زونیه. دارم بهت میگم عزیز من، فدات بشم، سرور من، تو هر کاری کردی اجالتاً کار دومت این باشه که بگو استغفرالله، بگو غلط کردم. آقا میگیم کار خوب کردیم چی؟ بابا میگم منو مقر نیار، تو هر کاری کردی بگو. هی یه کاری میکنم بگم. آقایون الان نماز خوندید یا نه؟ بله؟ نماز کار خوبیه دیگه. خواهش میکنم الان از نماز خوندنتون یه استغفار بکنید. خدایا ببخشید این نماز من لایق تو نبود. قبول آقا؟ کیا حج رفتن؟ همین الان از حجشون یه استغفار ملس بکنن ببینم. خدایا ما رو ببخش، اومدیم خونه تو قشنگ نیومدیم، اونجا هم خوب نبودیم. خوبه چه قشنگ میشه؟ استغفار مال همیشه است. شما اجالتا داشته باش تو برنامه. حرف مرد دو تاست. حرف اولش خوب یا بد هر چی بود، حرف دومش استغفار. چند روز از ماه رمضان گذشته؟ 8 روز. خدایا این 8 روز ماه رمضان ما رو ببخش. از ته جیگر را تو بگو. اونایی که 8 روز قرآن خوندن، خدا این طرز قرآن خوندن ما رو ببخش. نه اینکه کار اشتباهی کردیم، در شأن تو نبود. استغفار همینه دیگه، تو هر مرحله متناسب خودش. شما اجالتا استغفار رو داشته باشید تو برنامه. هر کسی استغفار نکنه از کارهای خوبش، میدونید چه اتفاقی براش میفته دیگه؟ دیگه میدونید دیگه، من نگم دیگه ها. هر کی از کارهای خوبش استغفار نکنه چی میشه؟ خدا کارهای خوبش رو ازش میگیره، دیگه توفیق انجام کار خوب بهش نمیده. میگه برو دور بزن خالی بیا تا حالا جا بیاد. تو که خیلی بچه خوبی هستی، ازت توفیق عمل خوبو میگیره، میگه تو داره رود زیاد میشه، تو دو تا کار خوب انجام دادی، فکر میکنی چه خبره، تخم دو زرده کردی. نه بابا خبری نیست، همین کارات هم من بخوام محاسبه کنم بدهکار میشی به من. میخوای توفیق کار خوب خدا ازتون نگیره؟ کار خوب کردید اجالتا بعدش استغفار کنید. من موضوع بحثم قوت دینه. یکی از شاخه های قوت دین احترام به امر خداست، عظمت قائل شدن برای خداست. کمترین تجلی احترام به امر و عظمت امر خدا استغفاره. اون سوره کوچولوی نازنین فتح و نصرت الهی که استغفار توشه رو بخونید ببینم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله. تا اینجا صبر کنید. وقتی نصرت خدا اومد، وقتی فتح خدا اومد، وقتی میبینی همه دارن به سمت دین میان، خیلی خوب شده دیگه، همه دارن میان. و جلسات قبلم شما گفتید چی؟ اگه ما خوب باشیم همه میان به سمت دین، درسته؟ خب اون موقع چی کار کنیم؟ فسبح بحمد ربک فاستغفره، درسته؟ وقتی اوضاع خوبه، همه به سمت دین میان، تو برو در خونه خدا بگو خدای من منو ببخش. با من کاری نکردم، بگم خدای منو ببخش. آقا تو بگو خدای منو ببخش، تو بگو انه او کان توابا، خدا توبتونو میپذیره. بابا اینا آدم های خوبی شدن. استغفار مال همیشه است. خود استغفار یه علامت احترام به امر خداست. خدا لطف میکنه، هدایای ناچیز ما رو قبول میکنه که دیگه نباید ما رومون زیاد بشه که. ما همیشه کمیم نسبت به حضرت حق. یه سوال جواب برای عمق اندیشه جوونا. آقا و بزرگترها فرق نمی کن، ما دو جور جوون داریم تو جلسه‌مون، جوون قدیم و جوون جدید. فقط جوون داریم ما اینجا، درسته؟ خب برای هر دو گروه جوونا این، چرا ما هیچ وقت به خدا نمی رسیم؟ چرا ما هر کاری کنیم برای خدا، تو بازم خدا رو میبری بالاتر، میگی بازم شرمنده شیم؟ آ چرا اینجوری ارتباط ما رو با خدا اینقدر با فاصله قرار میدی؟ خب یه بار بذار خدا برسیم دیگه، بگو آفرین تو رسیدی، تموم شد، خیال راحت بشی سر جات. تو هیچ وقت اینجوری کسی نمیگه. چرا کنار گودی قتلگاه هم ابا عبدالله الحسین داره مناجات میکنه وقتی از کنارش عبور میکنه؟ میگه خدا به داد حسینت برس. این خدا رو چرا انقدر میبری بالا که هیچ وقت دست ما بهش نرسه؟ که زینب کبرا هم باید بیاد کنار بدن حسین صدا بزنه خدا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن، خدا رو بیار نزدیک دست ما بهش برسه. شما وقتی به ما میگی پیامبر اکرم استغفار میکرد، دیگه ما ول معطلیم دیگه، آب پاکی رو دست ما ریختی دیگه. چرا خدا رو اینقدر با ما فاصله میده؟ خب بذار بهش برسیم دیگه. جواب این سوال، بنده خدا، امت پیغمبر، آدم حسابی، تو موجودی هستی به نام انسان، آدم، بشر. میفهمی یعنی چی؟ بشر بی نهایت طلبه. تا خدا رو از اون سقف بی نهایتش بیاریم پایین، تو دیگه این خدا رو نمیپسندی، این خدا دیگه بهت مزه نمیده. انسان خدای بی نهایت دست نایافتنی میخواد. تا خدا رو ارزونش کنن برات، دیگه تو قهر میکنی. به فطرت خودت نگاه کن، فطرت بشر یه بی نهایت طلبی داره خدا توش ارزون بشه، خدا توش بیاد پایین، خدا توش راحت بهش رسیده بشه به معنای غلط کلمه. به معنای درستشو بعدن خواهیم گفت، همین امروز هم گفتیم با یه استغفار آدم میتونه به سمتش بره. این خدا رو اگه ارزونش کنی، کوچیکش کنی، راحتش کنی، بشر رو که آقا تو رسیدی به خدا، این خدا رو دیگه تو خودت نمیپسندی، پس فردا میریزی دور. انسان یه موجود بی نهایت طلبه. این خدا میدونی چرا اینقدر طرفدار داره؟ برای اینکه هر کی دویده بهش نرسیده، گریهش در اومده، اشکش در اومده، ناله زده. خدا نزدیک باشه همه تون خدا رو میذارید کنار. نزدیک باشه میدونی یعنی چی؟ خدا نزدیک هستا، نزدیک باشه منظورم اینه که مثل هلو راحت بیا برو تو گلو، وقتی که روزه نیستی البته، اینجوری به خدا برسی. بعدش هم بهت بگن که بله دیگه شما نماز خونی خوبه دیگه، بیا نمره 20 بعد برو. به امام معصوم عرضه داشتن آقا این همه صدقه میدی شما، بس تو رو خدا. آقا فرمود اگر من مطمئن بودم یه دونش پذیرفته شده، دیگه نمیدادم صدقه. اجازه بدید خدا برامون کلاس بذاره به نفع خودمونه. همیشه میدویم به سمتش. این حرکت، این تکاپو، این پویایی برای ما میاره، ما رو از گندیدن نجات میده، متعفن نمیشیم، متوقف نمیشیم هیچ وقت. اجازه میدید آقای اون خدا برامون کلاس بذاره؟ بله بله، اگه همه اجازه میدن. اجازه نده، شما کجای قصه هستی اصلا؟ خدا کلاس برات میذاره، حالا ما با هم رفیقیم، یک کمی تحویل گرفتیم، شما که خبریه؟ اجازه نده. بذار خدا برات کلاس بذاره، تحویلت نگیره، منتشو بکش، بذار خدا برات ناز کنه، بعد بگو ای که ناز تو خریدن دارد، روی زیبای تو دیدن دارد. بذار کلاس کلاس بذاره برا ما. خدایی که کلاس نذاره با یک شنبه ها این خدا رو بعضی جاها میفروشن. خدای یک شنبه های بعضی ها دیدی که دید نگم دیگه احترام دیگه میان خدا رو ارزون میگن آقا خدا بیا بهشت بده بده. نه آقا کجا بهشت بده بده، صبر کن صبر کن، چه ارزون اکیسه خلیفه میبخشی؟ اینا گریه نکردن؟ آقا اینا گریه کردن دیشب تا صبح گریه کردن. خب باشه گریه کرده باشن، ببینیم امشب هم میان یا نه. صبر کن بهشت میفروشی همینجوری؟ آقا تا کی گریه کن؟ خب تا آخر عمرشون. بذار خدا کلاس بذاره، بذار خدا کلاس بذاره. همین استغفار حتی برای کارهای خوب، این یعنی اهمیت دادن به خدا. اهمیت دادن به خدا یکی از شاخصه های مهم قوت در دینداریه. این اهمیت دادن به خدا انقدر باید باشه که کار خوبم کردی باید عجز و ناله داشته باشی در خونه خدا. به این خدا راحت نمیشه رسید، از این خدا باید ترسید، باید حساب برد. منتها ترسش ملسه، خیلی روحیه آدمو شاداب میکنه. نگرانی که آدمو اعصابشو خرد بکنه به هیچ وجه نیست. این خدا رو باید ازش ترسید، ترسی که توش یأس نداره. تو با هیچ گناهی حق نداری بعدش بگی که خب خدا دیگه منو تحویل نمیگیره دیگه با این گناهی که من کردم. بعد از بدترین گناه ها خدا ازت میپرسه که دقیقه بعدش خب حالا چیکار میکنی؟ نمیخوای به سمت من بیای؟ به خدا اگه بشنویم سکته میکنیم همونجا، میگیم خدا من الان معصیت تو رو با پر روی انجام دادم، تو بلافاصله بعدش داری از من میپرسی؟ مثال بزنم، نماینده خداوند متعال روی زمین، بزرگترین نمایندش بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام دیگه. میخوای اخلاق خدا رو به دست بیاری به اولیاء خدا نگاه بکن. لا اله الا الله، همه جگرهای عالم کباب بشه برای ذره ای از غمهای امیر المؤمنین. اون ملعون تا ضربت به فرق امیر المؤمنین زد فرار کرد، دستگیرش کردن، آوردن جلو علی ابن ابی طالب، سر امیر المؤمنین رو دستمال بستن، میخوان آقا رو حرکت بدن به خانه ببرن. آقا اینقدر مهربان ازش سوال کرد من با تو چی کار کرده بودم بچه هامو یتیم کردی؟ چرا منو زدی؟ آقا یه لحنی گرفت برای صحبت با ابن ملجم که ابن ملجم احساس کرد امیرالمومنین داره براش دلسوزی میکنه، میخواد یه راه حلی براش پیدا بکنه. ابن ملجم دادش در اومد، صدا زد آقا من شقیم، تو امید به هدایت منم داری؟ ولم کن. ولم کن، دیدی که چه جنایتی کردم؟ ولم کن، تو هنوز دلت داره برا منم میسوزه؟ من کشتمت. این خدایی که کلاس میذاره، بذار کلاس بذاره ولی مهربونه، بذار کلاس بذاره برات ولی مهربونه، ازش حساب ببر از این مهربون. من چیکار کنم دیگه؟ من مثال میزنم میگه این آقا همش روزه میخونه، قربون مثالام برم که همش روزه است. لا اله الا الله، لا اله الا الله، کی باور میکنه؟ عمر صعب لشکر جمع کرده، حسینو محاصره کرده، دستور داده هر مله بچه حسینو نشانه بگیر، این همه جنایت کرده، حسین تو گودی قتلگاه افتاده، عمر صعب خنجر میکشه میاد به سمت گودی قتلگاه، سر از بدن حسین جدا کنه. آقا صدای نحیف بر میگرده میفرماید عمر صعب بدبختر از تو نبود بیاد سر از بدن من جدا کنه، چرا خودتو بیچاره میکنی؟ عمر صد خجالت کشید برگشت، حسین بهش لطف کرد، نگاه کن چه خبره. به خدا اگه میری روزا کنار قبر حسین علیه السلام دست خالی برگردی خودت مجرمی. به عمر صد لطف کرد. بهش مهربونی کرد. اینا خلیفت الله هستن، اینا جانشینان خدا هستن. خدا خیلی از حسین حسین تره. خیلی از خوبی ها همه دست خداست. بزرگترین جلواتش این اولیاء خدا هستند و تجلیاتش. حق نداری از این خدا ناامید بشی. نامردیه به خدا اگه ناامید بشی. همینی که گفتم، حق نداری، جات تو جهنمه و الا گناه ناامیدیتم بخشیده نمیشه. به چه اجازه ای؟ به چه اجازه ای به خدا حق میدی ناامید بشی؟ ولی از این خدایی که ازش ناامید نمیشی و نباید بشی و حق نداری بشی، حساب ببر. ببر حسابو. ارزونش نکنی خدا رو، بگو مال منه، بگو من این کارا رو کردم. در روایتی میفرماد یا داوود به مؤمنین بگو که از روز حساب بترسن، به عزت و جلال خودم صدیقین که بعد از انبیاء بالاترین مرتبه رو دارن بیان صحرای محشر حساب برسن بدهکار میشن. بگو حساب ببرن. قوت در دین به چیه؟ به اینه که آدم از خدا حساب ببره، رنگش بپره. آقا حرام نباشه، آقا حرام نباشه، آقا حرام نباشه، آه حرام نباشه. آه بله، گناهی معصیتی انجام داده، ده دور دور خودش گیج بزنه بپیچه، وای خدا من چه غلطی کردم، هیچکی هم نمیدونه. آقا خدا این حداقل احترام گذاشتن به امر خداست، نه برای گناهکارهایی مثل من، برای خوبایی مثل شما. شما هم باید استغفار بکنید، برای خوبیاتون استغفار بکنیم. روایت دیگری از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، وقت گذشته، تو همین استغفار باقی بمونیم. رفقا ماه رمضان ماه خودسازی هست یا نیست؟ هست؟ نیست. به نظر بنده نیست. خودسازی طول میکشه، یه ماه فرصتی نیست. برو بگو خدای من غلط کردم، من نمیتونم خودم درست کنم، اجالتا این ماه من نمیتونم جمع جورش کنم، برم خودم رو درست بکنم رو که برگردم. ماه تموم شد، چند روز؟ یه هفته دیگه تا شبای قدر، بیشتر نمونده. ده روز، یه هفته، ده روز. ما خودسازی هستا، میدونی که درسته؟ من دارم به کنایه صحبت میکنم. یعنی اون چیزی که خیلی مهمه تو ماه رمضان از این فرصت استفاده کنیم، آقا این سفره خدای غلط کردم رو را بندازیم، پهنش کنیم، جمعش نکنیم در خونه خدا. تواضع نسبت به امر خدا پدید میاد برامون. ولی شما دیگه خیلی مشتریای خوبی هستی برای خدا. یکی از خوبیاتون اینه که بنده رو تحمل میکنید. بنده باید از شما تشکر ویژه بکنم. آقا من چیکار کنم؟ در خدمت کردن به شما که بنده شما دارید من تحمل میکنید. شما من تحمل میکنید، من ثواب میبرم دیگه. من ثواب میبرم، هر بار شما زدم ثواب میبرم. حالا من مدیون شما، حالا من چجوری دین شما رو ادا کنم؟ همون خصوصیا بهتون میگم. یکی اول بحث گفتم دیگه، درسته؟ هنوز تموم نشده، دینمون ادا نشده، یه خصوصی دیگه بهت بگم. بگم آقا چیکار کنیم احتراممون به امر خدا خیلی بره بالا؟ جهنمو ببینیم خوبه؟ جهنمو که به ما نشون میده ما حساب ببریم، تواضع کنیم. بهشتو ببینیم خوبه؟ بهشت که به ما نشون میده. آقا نقدشو بگو. بریم آدم بشیم، آقا تو رو خدا ولمون کن، کی آدم میشه فدات شم؟ آخه تو هم یه حرفی میزنی. بریم قرآن بخونیم متواضع بشیم، برو هر موقع شدی سلام رو هم برسون. ما که بخیل نیستیم، ما هم داریم همین حرفا رو میزنیم، ولی کی رفته تا حالا؟ واقع بینانه صحبت کنیم. من میخوام یه رای استغفار که داشتیم، آره، از استغفار مهمتر میخوام بهت بگم دیگه، آخرشه ها، دیگه آخرشه. برای اینکه احترامت به امر خدا بره بالا، تواضع و فروتنیت افزایش پیدا بکنه، یه افتاده حالی پیدا کنی در محضر حضرت حق، چیکار کنی؟ آه ببین، اینا از اون فوت هاست. داستان فوتو بلدید که بگم داستانشو؟ کیا بلد نیستن؟ آه بگم، یکی دو چند نفر. فوت اینه، کوزگر بود، یه شاگرد داشت. شاگرده گفت من که همینا رو یاد گرفتم، اینم گل درست میکنم، کوزه رو میذارم میده دیگه، من چرا برایشون کارگری کنم؟ هیچی آقا، رفت خودش یه مغازه زد، کوزه درست کرد، همه کارا رو هم بلد بود، سالها یاد گرفته بود، کوزه‌هاش چیز یعنی کدر در می اومد. گفت خدایا من که همه این کارا رو انجام دادم، چرا کدر در میاد؟ رفت پیش استادش، گفت آقای استاد ما رفتیم مغازه مستقل زدیم. گفت دیگه بدون اجازه ما رفتیم، برو نوش جونه. گفت حالا ما عذرخواهی میکنیم بدون اجازه رفتیم، ولی راستش ما کوزه هامون کدر در میاد، چیکار کنیم؟ کوزه هامون درست مثل کوزه های شما باشه، تو چیکار میکنی؟ من همه کار تو رو کردم. واه ده، نشد دیگه. اون وقتی که تو کوزه ها خوش میشد به من میدادی، من بذارم تو کوره، ولی دستم که میگرفتم یه فوت میکردم، این غبارش میرم. تو اون فوت رو ندیدی؟ میگه فوت کوزگری رو به من یاد بده، یعنی اون دقیقه 90 اون اصلی. درسته؟ آقا دیگه داستانش رو یاد گرفتیم دیگه، جایی بهمون گفتن فوتش رو یاد بده، یعنی این. حالا میخوام فوتش رو به شما یاد بدم. چیکار کنیم این دلهامون متواضع بشه، حتی استغفار هم برامون راحت تر بشه؟ یا ابا عبدالله تو شاهد باش، یا صاحب الزمان تو شاهد باش، خدا خودت که شاهد هستی. ما ببینیم چقدر حرفای خوبی داریم با هم میزنیم، به حق این حرفای خوب آقامونو به ما برگردون. چی کار بکنیم؟ هیچی مثل شهید روی آدمو کم نمی کنه. آدم وقتی کنار یه شهید قرار میگیره یه دفعه متواضع میشه. امتحان کردی؟ زمان تشییع پیکر شهدا دیده بودی اینو؟ همین الان شهید گمنام یه جایی به خاک میسرن، میگی عجب بابا، بی اجابا هم مثلا میرن. من بی اجابا دین و ایمان ندارم، من اینا وجدان ندارم. اونا هم میرن تواضع میکنن. شهید روی آدم رو کم میکنه، شهید به آدم در جا تواضع میده، شهید یک شبه راه 100 ساله رو برای آدم طی میکنه. شهید اینجوریه، سید و شهدان چجوریه؟ زیاد برید کربلا، زیاد جلسه روزه شرکت کنید. وقتی روزه براتون میخونن یه افتاده حالی براتون پدید میاد. آقا روزه ابا عبدالله الحسین رو میخونن همه شرمنده امام حسین میشن. این افتادگی نورانی ترین افتادگی معنوی است که در دل عرفا پدید میاد، چه برسه به ماها. در دل هر کسی که یه ذره نور باشه، یک ذره نور، یه ذره بهش امید هست، این یک ذره نور و امید چیکار میکنه؟ این افتادگی رو پدید میاره. یواشکی هم یه خبر بد در گوشت بگم، اگه کسی مقابل سید و شهدا تواضع نکرد، دیگه امیدی بهش نیست. این یه مشکل اساسی داره، ولش کن. اگه خواستی باش کار کنی، بازم ببرش ببین برای حسین گریه میکنه یا آه میکشه یا سرشو میندازه پایین بگه حسین زمین خوردتم، حسین تو آقایی. هر عملی غرور و عجب میاره غیر از روزه برای ابا عبدالله الحسین. گریه میکنی قیافه نمیگیری، چرا؟ آقا ببین چقدر تو امام حسین دوست داری، بارکالله، آفرین. یه دفعه سر تو میندازی پایین میگی دعی را گو مزن بیهود لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق داردان هم زینب است. دختر امیرالمؤمنین برا حسین گریه میکرد، تازیانش میزدن، حرف نزن به من، حرف نزن به من. مردها کدومتون حاضرید این درد رو تحمل بکنید؟ در راه خدا شما رو بکشن، زن و بچه‌تون رو جلو چشم شما ببرن با طناب و کعبنه و تازیانه، تو محل خودتون طناب به گردنش بیاندازن و خواهرتون رو بچرخونن. به خدا آی اهل کوفه نامرد، کوفه شهر بابای زینبه، زینب باباش اینجا یه روزی رئیس بوده. نامردها اینجوری با زینب برخورد نکنید، زینب و قد و بالاشو کسی تا حالا ندیده. لا اله الا الله. روزه بخونم براتون، هزار تا استغفار آدم رو خورد میکنه این روزه ها. امام حسن مجتبی علیه السلام الظاهر میفرماید که بنابر اون نقل، ما شبها تو مدینه میرفتیم کنار قبر پیغمبر زیارت کنیم با خواهرم زینب و بابام امیرالمؤمنین. بابام امیرالمؤمنین از جلو میرفت، زینب از وسط میرفت، من و حسین از دو طرف میرفتیم، اینجوری میبردیم زینبمونو کنار ذریح پیغمبر زیارت کنیم. نزدیکی‌های قبر پیغمبر که می‌شدیم یه شمعی بود، بابام امیرالمؤمنین می‌دوید می‌رفت شمع و خاموش می‌کرد ما می‌رسیدیم. گفتم بابا چرا شمع و خاموش می‌کنی؟ می‌فرمود نمی‌خوام کسی قد و بالای زینب رو ببینه. یا امیرالمؤمنین بلند شو، زینب تماشایی شده. شاید حسین از بالای نیزه وقتی دید همه دارن به خواهرش نگاه میکنن، شروع کرد با سر بریده قرآن خواندن، مردم منو نگاه کنید، این ها حرم پیغمبرن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.